خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد سید محسن خدام حسینی.
الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله الفلاح حي على الفلاح
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
قبول باشه انشالله طاعتها و عبادتهای یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند. کلمات آهنگ پرواز می کنند، کلماتی روشن و آغشته به نور. اجابت است که می بارد از آسمان تمنا، اجابت است که می بارد از این لحظه ها. دعا می کنیم برای همه بیماران عزیز کشورمون، به خصوص بیمارانی که این روزها در بیمارستان با ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کنند. دعای هفتم صحیفه سجادیه را به گوش جان میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم یا من تحل به عقد المکاره و یا من یفتح به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
دعا بفرمایید. در این لحظات عزیز و نورانی همه اونهایی که التماس دعا دارن از همه شما بزرگواران، همچنان همراهتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه ها. دوستان عزیز، هم راه حل عنوان میان برنامه بعدی است که به اتفاق میشنویم.
آمدم تمام سرمایم و پرسنلم و اندیشم و تفکرم و همه رو گذاشتم اینجا.
کارخونه که دوست بچم بود، 10 سال زحمت توی ایران کشیدم و اینو از بین بردم.
تنها راه همینه که بپردازیم به مسئله تولید ملی.
راه حل.
کشورهای توسعه یافته چشم‌انداز توسعه‌شان را از نگاه به درون اتخاذ کردند. در سال 1400 نیز با توجه به این نگاه علمی، یعنی رفع موانع تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها از سوی مقام معظم رهبری به عنوان راه نهایی توسعه همه جانبه قلمداد شده است. این برنامه از مهمترین دغدغه‌های تولیدکنندگان داخلی است. بهره وام بالا به تولید کنندگان، حفظ محیط زیست، نبود بازاریابی و فروش اطمینان بخش، قاچاق کالا و ارز، بهره های بالای وام بانک ها، جملات آشنایی هستند که دم در به هر تولیدی، از کارگاه تولید کفش تا تولید ظروف و صندلی و الی آخر، همه نادانند. تبلیغات بیش از حد کالاهای خارجی و فرهنگ غلط استفاده از این کالاها باعث از بین رفتن روند پویای تولید کنندگان شده است. چگونه میتوان این مشکل را رفع کرد؟ مریم و سادات صدری، تولید کننده پوشاک.
میشه که به وسیله تبلیغات خودمون تبلیغات بیشتری برای پوشاک داخلی انجام بدیم. یعنی اون پوشاکی که از خارج میاد، خب مطمئناً برای اندام‌های خارجی تهیه شده. مثلا پوشاکی که از اروپا میاد یا پوشاکی که از کشورهای دیگه میاد، مطمئناً با اندام‌هایی که برای داخل ایران هست متفاوته. ولی خب چون که اونجا دستگاه‌های تولید پوشاکشون خیلی پیشرفته است، مثلا ترکیه، من خودم خب اطلاع موثق دارم که نسبت به الگوهای ایرانی الگوهای چندان خوبی ندارن، ولی چون که دستگاه‌های خیلی پیشرفته‌ای دارن برای دوخت و دوز و تولید پوشاک، به خاطر همین هستش که خیلی پوشاک ترکیه یا حتی میگم به اسم الگوی ترک، متاسفانه در کشور ما هم خیلی تبلیغ میشه این الگوی ترک، که اصلا الگوی ترک خودش وجود خارجی نداره.
نبود حمایت مالی از تولید کنندگان و بوروکراسی های پیچیده در دریافت وام ها از معضلات اصلی تولید کنندگان است. راه حل چیست؟
بله، همونطور که گفتم موانع زیادی پیش روی تولید کننده ها هست. الان در بازار میبینیم که خیلی از من خودم چندین اطرافیان رو میشناختم که تولید کننده لباس بودن، ولی خب متاسفانه به خاطر این که هزینه های دخل و خرجشون به هم نمی خورده، متاسفانه یا حالا نه تنها پوشاک، در صنعت کفش همینطور، در صنعت چرم، ما در چرم بهترین میتونیم بهترین چرم ها رو به دنیا صادر کنیم، ولی متاسفانه چرم به صورت خام میفرستیم کشورهای دیگه. اینجا به قول معروف کارهای ابتداییش انجام میشه و لقمه رو آماده کرده میفرستیم برای کشورهای اروپایی، اونجا برامون کیف و کفش درست میکنن و با قیمت چندین برابر به ما میفروشن.
آموزش ها خیلی بروز نشده، یعنی تکراری و آموزش های از چند سال پیش و هر کسی خودش طرحی یا آموزشی درست کرده.
بذارید من کارم انجام بدم. 50 تا کارگر اینجا دارن نان میبرن.
بازاریابی و فروش یکی از گزاره‌های بسیار مؤثر در تقویت تولید و نیز کاهش موانع تولیدات داخلیه. این امر چگونه میسر میشه و چجوری میشه با حفظ بهای تمام شده کالاها به اهداف مورد نظر رسید؟ آقای دکتر جمشید عدالتیان، استاد دانشگاه و اقتصاددان.
ببینید، بازاریابی خب یکی از مسائل بسیار پیچیده است و سیستم توزیع تولید کنندگان ما به خصوص کالاهای مصرفی درگیر سیستم‌های توزیع خیلی گران قیمتی هستند. به طور متوسط 50% قیمت که مصرف کننده میپردازه در اختیار این توزیع کنندگان و واسطه ها در واقع روی قیمت ها میکشن.
خب طراحی و آموزش اول طراحیه. طراحی باید نسبت به هر جامعه ای و فرهنگی طراحی داشته باشی و نسبت به هر اندامی. اندام هر کشوری به هر حال شکل خاصی داره. ما الان محصولاتی که از خارج وارد میشه و چاره ای هم نیست در حقیقت به تن مردم نمیشینه، ولی خب مجبورن از اینکه کیفیت دوخت داره یا ظاهر تمیزی داره استفاده میکنن. اگه اینو خود کنندگان خودمون انجام بدن و نسبت به اندام شناسی فرض کنین آسیایی فرق میکنه با اروپایی، اندامش برای اینا بتونن به الگوی مناسب یا به متد عالی پیدا کنن و انجام بدن فوق العاده میشه.
بازاریابی و فروش محصولات تولید کنندگان داخلی یکی از موارد مهمی است که گریبانگیر بسیاری از تولید کننده هاست که محصول آن، انباشتگی تولیدات و متعاقب آن، افزایش هزینه های انبارداری و نیز حمل و نقل است. این مشکل چگونه قابل حل است؟ صدری، تولید کننده.
بازاریابی خب قسمت اصلی تولید میشه ازش نام برد بازاریابی رو، یعنی واقعا اگه کسی تولید رو انجام بده ولی نتونه اون به بازار عرضه کنه، این هیچ ارزشی نه تنها نداره بلکه باعث ضرر و زیان خود تولید کننده هم میشه. چون که در برای رفع این مشکل به نظر من خیلی خوبه که دستگاه‌های حمایتی که حالا از جمله سراسیما و بیلبوردهای شهری اینها بتونن کمک کنن و اون با تولیدات ایرانی رو خوب به مردم معرفی کنن و تولید کننده ها در این صورت میشه که خب خود تولید کننده هم سر ذوق میاد و باعث میشه که از جنس مرغوب تولیدات خودش استفاده کنه. وقتی ببینه بازار رقابتی شده، هر تولید کننده ای سعی میکنه که محصول بهتری به بازار عرضه کنه.
واردات بی‌رویه و بدون ضابطه پوشاک در کشور یکی از گلایه‌های مهم تولید کنندگان پوشاک در کشور است. آقای سالاری، تولید کننده یکی از برندهای مطرح پوشاک در کشور، میگوید
خیلی ساده‌ش بگم، یه فروشگاهی زدی تولید داخل کردی، داری می‌ذاری، می‌بینیم فروشگاه بغلی خیلی جنس از تو بهتر با تکنولوژی روز دنیا استفاده کرده، قیمت ارزان‌تر یا اگه قیمتش هم زیاده سود بیشتری رو داره می‌بره. ما یواش یواش تو بازارو از دست می‌دی. این مانع اصلی پس واردات بدون ضابطه، فقط بحث قاچاق نیست، بدون قانون و بدون ضابطه خاصی، بدون اینکه در نظر بگیرن حمایتی بخواد صورت بگیره و هر لباس به هر طریقی وارد کشور بشه. مانعش به صورت قاچاق و واردات بی‌رویه هست که از مبادی بعضاً قانونی هم داره صورت میگیره.
و آقای دکتر پرهامفر، مدیر کل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در این ارتباط به ما این توضیحات رو ارائه دادند که
واردات پوشاک الان 3 سال هست که ما واردات پوشاک دیگه نداریم، یعنی از خرداد 97 واردات پوشاک ساخته شده، یعنی فینیش پروداکت تو کشور ممنوع هست و از همون بعد به ممنوعیت هم ستاد با همکاری دستگاه عضو از قبیل گمرک و نیروی انتظامی و مناطق آزاد به عنوان 3 تا از مهمترین ارگان هایی که در زمینه قاچاق محصول نقش دارن، یک طرحهای بسیار مفصلی رو دنبال کرد که تا حد امکان جلوی ورود این کالا رو به کشور بگیره. از طریق مناطق آزاد با محدود کردن واردات مسافری اونها سهمیه تعیین شده که الان فقط صرفا در حد محدوده اون سهمیه مسافری و بله مصرف شخصی کالا امکان ورود به کشور داره.
و ما در ادامه پیگیری اقدامات انجام شده در راستای مقابله با واردات بی‌ضابطه پوشاک در کشور تماس گرفتیم با آقای یاسر سوادکوهی، مدیر کل دفتر هماهنگی امور مقابله و رصد جریان مالی ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز. توضیحات ایشون رو با هم بشنویم.
واردات پوشاک از سال 97، یعنی ثبت سفارش از مرداد ماه سال 97 ضابطه مند شده، منوط به شناسه کالا و کد رهگیری شده. یعنی تو این زمینه اگر کالای کد رهگیری و شناسه کالا نداشته باشه، این از نظر ما قاچاق هستش. به همین دلیل ثبت سفارش ها سخت‌تر شده و حتی در مقطعی کاملا بسته شد. ما جلسات مختلفی رو خدمت دوستانمون در اتحادیه پوشاک وارد کننده ها و تولید کننده ها بودیم که تعهد گرفتیم ازشون که حالا از دوستان تولید کننده که بتونن بازار رو تأمین کنند، البته کیفیت کالا رو هم بالاتر ببرن، بتونن رقابت کنن با برندهایی که مطرح هستن، حالا تا حدودی بتونن اون کیفیت رو داشته باشن. این اقدام صورت گرفت و در سال 98 و 99 ما این طرحهایی رو که اجرا میکردیم با توجه به قولهایی که از این دوستان گرفتیم، طرحهای مقابله و مبارزه با قاچاق پوشاک رو در سراسر کشور استمرار دادیم و اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته که بتونیم تولیدات داخل رو به مردم ایشالا ارائه بدیم.
1 میلیارد تومان در سال 86 از یه بانک خصوصی تسهیلات گرفتم. 1 میلیارد و 600 پرداخت کردم. 12 میلیارد دیگه الان بدهکارم.
به امید رونق تولید ملی.
در طول تاریخ ایران پرورش دهنده دانشمندان سرشناسی از جمله ابوریحان بیرونی، خوارزمی خیام و زکریای رازی بوده که با اکتشافات و تولیدات علمی خود جهان را دگرگون کردند.
من برای اولین باره که به سازمان ملل در وین اومدم. برای من بسیار جذابه که مجسمه دانشمندان مشهور ایران رو در اینجا ببینم. به عقیده من علم و فرهنگ ایران همیشه غنی بوده.
از دانشمند شهیر زکریای رازی یاد شد، کیمیاگری مبتکر که پایه‌های پیشرفت را در صنعت داروسازی و علوم دیگر بنیان نهاد و با دستاوردهایش انقلابی شگرف را در این صنعت بنیاد نهاد.
بزرگترین آرزوی من که روزی بتونم بیمارستانی بزرگ تو شهر خودم احداث کنم تا مردمی که از اطراف و اکناف به امید سلامتی به اینجا میان در راحتی و آسایش به مقصود خودشون برسن.
در حال حاضر نیز جمهوری اسلامی به واسطه ی تلاش دانشمندانش رتبه 15 تولید علم در جهان را در سال 2020 برای خود ثبت کرده است. آقای دهقانی، رئیس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام:
ما از نظر کیفی در رتبه 12 دنیا قرار داریم، در حالی که از نظر کمی در رتبه 15 دنیا. سهم کشورهای اسلامی در حال حاضر چیزی حدود 20% از کل تولیدات علمی دنیا هست و سهم ایران حدود 2.16% هست، در حالی که در 20 سال قبل این سهم کمتر از 0.1%.
این نبوغ شگفت انگیز در این روزها همزمان با شیوع گسترده کرونا خود را نشان داد و جوانان و دانشمندان ایرانی توانستند همپای چند کشور جهان با تولید واکسن کرونا تحسین جهانیان را برانگیزند.
امروز تولید واکسن از راه‌های مختلف در چند طریق الان داره واکسن به حمدالله در طریق تولید و آزمایش و به فعلیت رسیدن هست. این رو الان در چند طریق این مایه آبرو برای کشور شده. یعنی تحلیلگرای خارجی بعضی که با انصاف هستن تحسین میکنن کشور ما رو.
ساعت 13:30 اینجا تهران است. رادیو گفتگو و اینک گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من مصطفی امامی هستم و اینجا با افتخار گفتگو اجتماعی رادیو گفتگوه. پیش از این که بریم سراغ گفتگوی اجتماعی امروز، بهتون بگم که میتونید همونطور که ما رو الان